یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت است.
شنوندگان گرامی، شاید به خاطر داشته باشید که در گفتارهای گذشته مکرر اشاره کرده ایم که محور تعالیم بهایی وحدت عالم انسانی است و گفتیم وحدتی که ایجادش هدف دین بهایی است امری کلی و مبهم و اخلاقی نیست که آرزوی زاهدانه باشد، آرزویی که نیکندیشان جهان آن را سفارش کرده باشند و یا شاعرانی چون سعدی شیرازی فرموده باشد که بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. آنچه حضرت بهاءالله فرمودند با آنچه حکمای بزرگ و انسان دوست و علمای اخلاق در باره انسان گفتند تفاوتش در این است که حضرت بهاءالله راه وصول به وحدت عالم انسانی را در تعالیم متعدد خود ارائه دادند و آن را از یک مسئله اخلاقی و بشر دوستی صرف بیرون آورده به امری عملی و ممکن الوصول تبدیل فرمودند. در آغاز این سلسله گفتارها گفتیم که تعالیم حضرت بهاءالله در مورد وحدت عالم انسانی بر دو نوع است. یکی آن دسته از تعالیمی است که ما را به سوی آن مقصد عظیم می راند و دسته دیگر تعالیمی است که موانع وصول به وحدت و یگانگی را از پیش راه بر می دارد. در گفتار گذشته راجع به تربیت عمومی و اجباری صحبت داشتیم که چگونه اگر همه کودکان عالم بر اساس سیستم تربیت واحدی تربیت شوند که همه را انسان تربیت نماید، نه آنکه تعصبات مذهبی و وطنی و نژادی را در کودکان تلقین نماید، چیزی نمی گذرد که مثلا بعد از یکی دو نسل بشر خود را اهل وطنی واحد شمارد و از اصل وحدت در کثرت پیروی نماید و بدون آنکه خواص فرهنگی قوم خود را از دست بدهد یا آن را خوار شمارد، خود را با انسانهای دیگر برابر و برادر میپندارد. امروز موضوع صحبت ما راجع به تعلیم دیگری از حضرت بهاءالله است و آن تعدیل معیشت است. آنچه از تعدیل معیشت در دین بهایی مراد داشتند این است که در زندگانی اقوام بشر اعتدالی ایجاد گردد، یعنی باید کاری کرد و قوانینی را گذراند که هم از اینکه مردمان ثروت بی اندازه بی اندوزن جلوگیری شود و هم فقر و فاقه از میان برود. مساوات در معیشت مردم ممکن نیست و ما در عمر خود دیده ایم مرامهایی به وجود آمدند که تابع مساوات بودند و به زور می‌خواستند هر یک از ابنای بشر یک نوع زندگی و یک درآمد داشته باشند. این مرام ها چنان که دیده ایم با شکست کامل مواجه گشتند. اما ما می گوییم که هیچ کس نباید از مواهب حیات محروم باشد. همه باید خانه و آشیانه داشته باشند، غذا و لباس کافی داشته باشند و راحت زیست کنند تا کرامت انسان در جمیع شؤون محفوظ ماند. و در این حال نباید اجازه داد که عده‌ای ثروت بی حساب به دست آورند و منابع و مال و سرمایه را برای استفاده های غیر معقول خیش در محلی حبس نمایند و توازن اجتماعی را برهم زنند. به علاوه به تجربه دیده ایم که چون ثروت بی اندازه در مقابل فقر بی اندازه قرار گیرد، این امر سبب انقلابات و جنگ ها و ناآرامی ها در بین مردم یک مملکت و نیز مردم جهان می شود. و چون صلح و آرامش و آشتی مرام ماست، باید موجباتی را فراهم کرد تا این افراد و تفرید به کلی از میان برداشته شود. ملاحظه کنید مثلا در اوائل قرن بیستم چه انقلابات خانمان براندازی در عالم پدید آمد که علتش آن بود که بین مثلا طبقه روستاییان و مالکین تفاوت نه چندان بود که به تصور آید. و چون کارد به استخوان رسید، انقلاباتی به وجود آمد که بر اثر آن میلیون ها نفر از مردم در آتشی که از عدم تعادل بین فقیر و غنی روشن شده بود سوختند و نابود گشتند. از این روی اصول تعالیم حضرت بهاءالله در حل مسائل و مشاکل اقتصادی نیز در این زمینه، یعنی از میان رفتن فقر و مستمندی و نیز جلوگیری از ثروت بی اندازه فردی، چاره درد می گردد که ناچار بشر به آن دیر یا زود توجه خواهد کرد. حضرت عبدالبها چنین می فرماید: از جمله اساس بهاءالله تعدیل معیشت است. طبقات ناس مختلفند، بعضی در نهایت غنا هستند و بعضی در نهایت فقر. یکی در قصر بسیار عالی منزل دارد، یکی سوراخی ندارد، یکی انواع طعام در سفره‌اش حاضر است، یکی نان خالی ندارد، قوت یومی ندارد. اصلاح معیشت از برای بشر لازم، نه آنکه مساوات باشد، بلکه اصلاح لازم است و الا مساوات ممکن نیست. نظام عالم به هم می‌خورد. نظم عالم چنین اقتضامی نماید که طبقات باشد. نمی شود بشر یکسان باشند، زیرا در ایجاد بشر مختلفند. بعضی در درجه اول عقلند و بعضی درجه متوسط و بعضی به کلی از عقل محرومند. حال آیا ممکن است نفسی که در درجه اعلای عقل است با نفسی که هیچ عقل ندارد مساوی باشد؟ معذالک باز جایز نیست که بعضی در نهایت غنا باشند و بعضی در نهایت فقر. باید اصلاح کرد و چنان قانونی گذاشت که از برای وسعت و رفاهیت باشد، نه یکی به فقر مبتلا و نه یکی نهایت غنا را داشته باشد. این را باید به قوانین اجرا کرد. قوانین مملکت باید نوعی باشد که به موجب شریعت الله هر گونه آسایشی داشته باشد. شنوندگان گرامی، امروز کشورهای جهان کم کم دارند به این تعلیم حضرت بهاءالله که 150 سال پیش بیان فرموده است توجه می کنند. بعضی از کشورها مالیات سنگین و مالیات تصاعدی بر درآمد اشخاص ثروتمند بستند و قوانین بیمه اجتماعی که کافل رفاه جمیع مردم باشد به وجود می آورند. این قوانین خالی از نقص نیست، ولی پسندیده و ممدوح است، زیرا قدم اول است. در تعالیم بهایی می خوانیم که سفارش شده که کارگران در منافع شرکت ها یا کارخانه های بزرگی که در آن کار می کنند شریک باشند و چند درصد از منافع حاصله متعلق به کارگران باشد. ملاحظه فرمایید، با این عمل که یکی از تعالیمی است که متوجه رفع مشکلات اقتصادی است، چه مشکلاتی که به صورت اعتصابات و غیر آن حاصل می شود از میان می رود. اگر یک کارگر خود را به طور نسبی شریک صاحب کار نیز بداند، دیگر تمام کوشش خود را معطوف به این می دارد تا در بهبود کارخانه یا شرکت یا کارگاهی که در آن مشغول است بکوشد. دیگر مثلا گرد اعتصاب نمی گردد، زیرا می بیند که آن عمل کار را متوقف و به کارخانه یا شرکتی که او نیز در آن سهم دارد ضرر می رساند و به نفع او نیست. به علاوه می کوشد تا حد امکان بهتر و بیشتر کار کند، زیرا از این راه درآمدش نیز بیشتر می شود. از این قبیل تعالیم در حل مشکلات اقتصادی در امر بهایی موجود است که فرصت نداریم در این گفتار وارد آن مبحث شویم، زیرا تفصیل اصول اقتصاد در امر بهایی بسیار طولانی است. شنوندگان گرامی، روزی که چندان دور نیست فرا خواهد رسید که باز جبر تاریخ بشر را مجبور کند که تعالیمی را که در دو قرن پیش حضرت بهاءالله به وحی الهی برای بشر آوردند اجرا نماید، چنان که آثار اولیه‌اش امروز نمایان است. درباره عدم توازن اقتصادی بین ممالک کشورهای شمال و جنوب تحقیقات زیادی کرده و کتاب ها نوشتند. کشورهای شمال اصطلاحاً کشورهایی به شمار می روند که در شمال کره زمین هستند و اغلبشان صنعتی و ثروتمندند. بیشتر معطوف به اروپای غربی و روسیه و ژاپن و امریکای شمالی است و کشورهای جنوب اصطلاحی است برای کشورهای فقیر که از لحاظ اقتصادی عقب مانده‌اند و این کشورها اکثریت ممالک عالم را تشکیل می‌دهند. در زمان ما کشورهایی هستند که در فقر و فاقه بسیار زندگی می‌کنند، غذای روزانه هم ندارند و میلیون‌ها نفر از گرسنگی و بروز امراض می‌میرند، و در مقابل کشورهایی نیز هستند که محصولات غذایی 10 برابر مصرف خود دارند، ولی آنها را جز به مقداری معدود توزیع نمی کنند و منافع اقتصادی خیش و بالا نگاه داشتن قیمتها را بر نجات مردم محتاج ترجیح می دهند. از این روی آیین بهائی قوانینی بین المللی پیشنهاد می کند که توزیع محصولات را در حد جهانی مراعات نمایند. یعنی همونطور که اگر در یک گوشه از کشوری مثلا خشکسالی شود، دولت آن مملکت فوراً آذوقه هایی که در ولایات دیگر به دست آمده و انبار شده به مردم آن ولایت خشکسال و مردم آن ولایت قحط زده می رساند، در عالم نیز باید چنین باشد و جامعه بین المللی منابع انسانی را برای رفاه تمام انسان ها به کار برد، و چنین نیز خواهد شد، زیرا اراده الهی که در آیین بهائی تجلی نموده قادر و غالب بر ضعف بشری است که بنا به خواهش نفس خود رفتار می کند، و بالاخره مشکلاتی پی در پی از این غفلت بشر بر عالم انسانی مستولی خواهد شد و به جایی خواهد رسید که ناچار در پی چاره خواهد رفت و مجبور به تعدیل و تقسیم عادلانه منابع و ذخایر جهانی طبق قوانین بین المللی خواهد شد. برای وضع چنین قوانینی یک مرجع بین المللی لازم است که در آثار بهائی به نام محکمه کبرا ذکر شده است، و آن محکمه قوانین لازم را وضع خواهد کرد و در عالم مجرا خواهد داشت. ذکر محکمه کبرا در آیین بهائی بسیار مفصل است و خود موضوع گفتار دیگر است.
و این چنین است که 1 ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت است.